الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اهالی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه زنده حبل المتین. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید، هر کجای ایران عزیز، هر کجای این عالم هستید و همراه این شبکه. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. الهی که به حق علی و اولاد علی دلهاتون سرشار از نور و سرور و معنویت باشه، غم و غصه در دلهاتون نباشه. امشب هم با افتخار خدمت شما رسیدیم و انشالله برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم میکنیم. خب طبق معمول ما ابتدا مباحث کارشناسی داریم و بخشی از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به مخاطبین، بیننده ها. از همین ابتدا عرض میکنیم که اونهایی که مایل هستن بیان روی خط ارتباطی گفتگو بکنیم، بحث بکنیم، آماده باشن. به هر صورت ما دعوت کردیم، همیشه باز هم یادآوری میکنیم، هم آقایان وهابی، چه گوینده های این شبکه های وهابی، چه علمای وهابی، چه بیننده های معمولی، یا آقایان و عزیزان اهل سنت، عزیزان مولوی، عزیزان آخوند، ما مستا، این فرصت در شبکه جهانی ولی عصر برای شما مهیا هست که بیاد خلاصه روی خط ارتباطی مواردی که احیانا مد نظر هست، اگر گفتگوی نیاز هست، مناظری، به هر صورت این شبکه اعلام آمادگی میکنه در خصوص موضوعات مختلفی که باید بهش بپردازیم. پس ما منتظر هستیم. انشاءالله به موقع دوستانم شماره تلفن برنامه رو برای شما زیرنویس خواهند کرد که بتونید بیاید روی خط ارتباطی و نکات و مطالب خودتون رو بفرمایید. امشب هم مثل هفته‌های گذشته توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روزافزون برای همه گرامیان از خدای مندان خواهانم. ما برنامه‌مون این هست که ابتدای امر یک یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. باشد که دین دنیا آخرت من را بیمه آن بانو بکنیم. صبت علی مصائب لو انها، صبت علی الایام سرنا لیالی. این شعری است که هم در منابع شیعه آمده، در منابع اهل سنت آمده، در صحاح اهل سنت آمده که صدیقه طاهره می‌فرماید مصائبی بر من وارد شد از کلمه صبت. صب یسب یعنی پی در پی، مصیبت‌های پی در پی بر من وارد شد که اگر این مصیبت ها بر روز روشن وارد می شد به شب ظلمانی مبدل می شد. خیلی سخته، خیلی سخته. اون آقایانی که دمست حقوق زن در زمان خلفای راشدین می زنن بیان جواب بدن به ما. چنین قضایای صدیقه طاهره سلام الله علیها، هجوم به خانه حضرت، آتش زدن در به خانه حضرت، شکستن پهلوی حضرت، شهادت حضرت زهرا، چه پاسخی دارند؟ مازا علی من شم تربت احمد الله یشم مد الزمان خوالی. صدیقه طاهره بعضی روزها یا بسیاری از روزها می آمد کنار تربت پاک پدر گریه می کرد. بعضی وقت هم ظاهرن داره آقازاده امام حسن امام حسین رو هم با خودش می آورد. میگه اگر کسی تربت رسول الله را یک بار استشمام کند، زیبنده است که تا آخر عمری بوی خوشی را استشمام نکند. امیرالمومنین هم واقعا خیلی سخته. یعنی من بعضی وقتا جای اسماعیلی با تمام وجود از خدا میخوام که خدایا هر چقدر علی آبرو داره پیش تو، اگر امکان پذیر باشه از اول خلقت تا آخر خلقت به ما عمر بدی، تکلیفم از ما برداری، خوابم از ما برداری، فقط شبان و روز برای مظلومیت علی گریه کن. یعنی والله العلی العلا بعضی از مظلومیت های امیر المومنین انسان جگرش کباب میشه. الان شما ببینید مثلا پدری مادری عزیزش از دست داده، همسرش از دست داده، یا اون عزیزی که الان 30 سال 40 سال منتظر خبری از عزیزش بیاد، تلفن زنگ میزنه، در زنگ میزنه، قلبشون به تلاطم میفته، شاید از عزیزمون خبریه. غروب که میشه خبری نیست، عکس عزیزش برمیداره به سینش میچسبونه، میگه عزیز دلم امروزم از تو خبری نشد. حالا شما حساب کنید امیر المومنین سلام الله علیه 30 سال در فراق صدیقه طاهره که خودش فرمود و اما حزنی فسرمت، حزن من جاودانه است. ابن عباس میگه در یکی از شبهای جنگ صفین حنا درست کرده بودم، تعارف کردم به امیر المومنین، عرض کردم آقا جان موی صورتتون سفید شده، موی سرتون سفید شده، اگر صلاح می دانید مقداری خضاب کنید. امیر المومنین یک نگاهی کرد فرمود ابن عباس مگر نمی دانی ما هنوز عزادار فاطمه هستیم؟ شما حساب کنید 27 سال 28 سال از شهادت زهرا گذشته، امیر المومنین سلام الله علیه هنوز مصائب حضرت زهرا را نمیتونه فراموش کنه. و اما حزنی فسرمد، واقعا حزنی فسرمد، که من نمیدونم شاعرش کی هست. حالا ما اسماعیل شما میدانید بگید، میگه من علیم که خدا قبله ما ساخت مرا، جز خداوند نبی فاطمه نشناخت مرا. در روایت هم داریم من که یک بار در قلعه خیبر کندم، غم زهرا به خدا از کمر انداخت مرا. نفسی علا زفراتها محبوستون، یا لیتها زفرت مع الزفرا یا لیتها خرجت مع الزفراتی، لا خیر بعد که فی الحیات و انما ابکا یا ابکی مخافت انت طول حیاتی. خیلی برای اهل بیت مخصوصا برای امیرالمومنین فراق صدیقه طاهره خیلی سخت بود. یعنی انسان هر چی میخواد تصور کنه، ما الان 1400 سال از این قضیه میگذره، آدم اون منظرها رو جلو چشمش میاره، جگر آدم کباب میشه، نمیتونه تحمل کنه. حالا امیرالمومنین بچه های امیرالمومنین چی کردن نمیدانیم. ما البته جناب اسماعیل یک برنامه هم داریم، یکی دو دقیقه هم در رابطه با حکومت جهانی حضرت مهدی یک اشاره ای میکنیم که انشالله منتقم خون شهیدان بیا.
شبکه حضرت ولی هست باید بالاخره یاد کنیم.
مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 51 روایتی رو نقل کرده، خیلی در روایت خیلی مفصل هست و حضرت رسول اکرم میگه فرزند من حضرت مهدی میاد، حضرت عیسی ابن مریم میاد، فیصلی خلفه، پشت سر حضرت مهدی نماز میخونه. در صحیح مسلم و بخاری هم هست که میاد زمان میاد امام شما از خود شما هست، حضرت عیسی پشت سر او نماز میخواند. بعد حضرت میفرماید تشرق الارضو و تشرق الارضو به نور ربها، با آمدن حضرت مهدی نور خدای عالم سراسر کره زمین را فرا میگیرد. خیلی جالبه ها، نور الهی، الله نور السماوات و الارض، یعنی اون زمان محقق میشه الله نور السماوات و الارض. یعنی چه؟ مردم میبینن نور الهی را. و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، یک حکومت تشکیل میدهد، این حکومت حضرت تمام شرق غرب عالم را تحت سیطره خودش در میاره و در سراسر کره زمین فقط یک حکومت، یک بانگ اذان، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، دیگر هیچ دینی، آیینی، فرقی در کره زمین وجود نخواهد داشت. امیدواریم که خدای عالم به ما توفیق بدهد که بتوانیم اون زمان را درک کنیم، که ببینیم با چشم خودمون چگونه با آمدن حضرت نور خدا سراسر جهان را فرا میگیرد.
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی متشکر. و ما هم از این شبکه‌ای که به نام نامی مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست اعلام بکنیم که حضرت مهدی ظهور کرد و انشاءالله دلهای همه آزادگان عالم از آمدن مولامون شاد بشه. دوستان حتما میدونید در برنامه های گذشته که محضر حضرت استاد بودیم، بحث ما درسهایی از امامت و ولایت بود و بحث حدیث ثقلین که یکی از مهمترین و اصولترین و جدیترین و بهترین حدیثی است که میشود استدلال کرد به بحث اهل بیت عصمت و طهارت، که پیامبر فرمودن من از بین شما میروم، قرآن و اهل بیت رو در بین شما میگذارم، اینها از هم جدا نمیشن تا کنار حوض کوثر که به من بپیوندن. این بحثمون بود که حالا انشالله از حضرت استاد توضیحات کامل رو خواهند داد. برای اینکه شما چون هفته گذشته یک شنبه هم ما نتونستیم خدمتتون باشیم، حضرت استاد سفر تبلیغی داشتند و نشد خدمت باشیم، حضرت استاد بزرگواری بفهمید خلاصه ای از بواسط گذشته بفهمید ذهن دوستان ما آماده بشه تا بریم سراغ مواسط جدیدمون.
شب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. وفوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در گذشته در رابطه با حدیث ثقلین عرض کردیم فرازهای حدیث ثقلین دارد که هر کدامی از این فرازها برای ما پیامی دارد و درسی و درنگی و تأملی. اولا حدیث ثقلین از احادیثی است که در صحیح مسلم حدیث 2408 آمده. اینها رو ما قبلا هم برای عزیزان نمایش دادیم که دیگه از نظر سند دیگه آقایان نمیتونن بگن آقا حدیث ثقلین چنین است و چنان، اینها به این شکل. بعد چیزی که ما داریم در صحیح ترمذی یا سنن ترمذی با چاپ عربستان سعودی با تحقیق دکتر برای شما عرض کنم البانی با صحت روایت که میگه پیغمبر فرمود من چیزی در میان شما میگذارم اگر با آن عقص کنید لن تزلو، با لن نفی ابد، هرگز گمراه نمیشوید. من نمیدانم رسول اکرم دیگه به چه زبانی بیاد بگه که مردم پیام حضرت را درک کنند. و همچنین در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه جلد 4 صفحه 356 باز همین تعبیر آمده. فضائل صحابه احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 723 همین تعبیر آمده. تفسیر ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه باز همین تعبیر آمده. این خصم بهی لن تزلو، هرگز گمراه نمیشوید، کتاب الله و عترتی و اهل بیتی. یک نکته دیگر که آوردیم که داره بر این که در مستدرک حاکم نیشابوری در جلد 3 صفحه 110 داره این لن تزلو ان تبعتهما، هرگز گمراه نمیشوید ولی به یک شرط، اگر به کتاب و اهل بیت چکار کنید، تابع باشید، از اونها تبعیت کنید، به دستور اونها عمل کنید. و همچنین در کتاب از سواق المحرقه ابن حجر حیتمی باز هم اینجا لن تزلو ان تبعتهما و هما کتاب الله و اهل بیتی. در بعضی از روایات، شاید غالب روایات هست، همطور که حضرت عالی هم اشاره کردید که احمد ابن حنبل در مسندش با تحقیق احمد حمزه احمد زین تصحیح هم کرده، میگه اینها لن یتفرقا، اونجا گفت هرگز گمراه نمیشوید، اینجا میگه هرگز اینها از هم جدا نخواهند شد تا کنار حوضه کوثر. فضائل صحابی احمد بن حنبل همینطور، سنن ترمذی همینطور، صحیحه البانی هم همینطور. در بعضی از روایات مفتی گذشته ما بحث کردیم، در خیلی از روایات داره بر این که من فردای قیامت در کنار حوض کوثر منتظر شما هستم، اینی فرتکم علی الحوض، و بله واردون علی الحوض، حوضی که چنین چنان هست و منتظرم و ببینم نسبت به ثقلین شما چطور برخورد داشتید. و همچنین در صحیح ترمذی هم به همین شکل که من در کنار حوض کوثر منتظر هستم و ببینم که شما برخوردتون با قرآن و اهل بیت من چی بود. و عرض کردم این که رسول اکرم میفرماید در کنار حوض من منتظر شما هستم، این خودش یک پیام خیلی تندی دارد. که مثال زدیم یک کسی فرد دیگر رو میخواد مثلا تهدید کنه، زیر بار قانون نمیره، میگه در دادگاه شما را میبینیم، در فلان جا شما را میبینیم. رسول اکرم میگه هر کاری میخواد بکنید بکنید، با قرآن با اهل بیت من، و بدانید دیدار ما با شما کنار حوض. حدیث حوضم که هفته گذشته ما جلسه گذشته مطرح کردیم، از احادیثی که امام مالک میگه ای کاش محدثین ما حدیث حوض را مطرح نمی کردن، که در خود صحیح بخاری و مسلم حدیث حوض آمده، به طوری که میگه اکثر صحابه را وارد آتش جهنم می کنن، فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل نعم، صحیح بخاری جلد 7 صفحه 207 حدیث 65-87، که این خودش یک اعلام خطری هست از رسول اکرم در خطبه قدیر و توصیه حضرت به تمسک و عقص و تبعیت از کتاب و اهل بیت. این در حقیقت اساره بحث گذشته ما بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. خب با توجه به توضیحاتی که حضرت استاد دادن، انشاءالله میریم سراغ مباحث امشبمون. جناب استاد، آیا علمای اهل سنت نسبت به پیام حدیث ثقلین و دلالت آن اصلا بحثی کردن یا خیر؟
در این زمینه که خب غالب اینها اصلا خود حدیث ثقلین پیامش روشنه، لن تزلوا بعدی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض اخذتم به ما. در میان بزرگان تفتازانی که از قهرمانان علم کلام اهل سنته و در کتاب مقاصد و شرح مقاصد هر دو مال ایشون است، متوفای 793 است، که در حقیقت هم قرن بوده با علامه حلی، با ابن تیمیه، برای شما عرض کنم با ابن کثیر دمشقی، با اینها هم عصر بوده. ایشون در شرح مقاصد در صفحه 303 وقتی میاد به حدیث ثقلین میرسد، میگه الا یورا، آیا توجه نمیشه؟ انه صلی الله علیه و آله و سلم قرنهم فی کتاب الله، اطرت را آمده قرین قرآن قرار داده، کتاب الله و اطرتی، هم سنگ و هم ردیف قرآن قرار داده. در چه؟ فی کون تمسک به ما منگزن من الزلاله، در تمسک به قرآن و اهل بیت هست که انسان از گمراهی نجات پیدا میکنه. معنای تمسک چیه؟ ما اهل بیت دوست داریم، همین. میگه لا معنا للتمسک بالکتاب الا الاخذ بما فیه من العلم والهدایه. تمسک به قرآن نیست ما قرآن رو دوست داشته باشیم، وقتی میخوام بریم بیرون ببوسیم قرآن رو بالای سرمون بگذاریم، جهیزیه دخترمون بکنیم، بالای قبر مرده همون بریم بخوانیم،
یا شبانه روز تو مسجد الحرام بخونیم فقط،
بله اونجا بریم تو مسجد الحرام بخوانیم و برای شما اسلامی ثوابی ببریم، نه. مراد از تمسک به کتاب این هست ما فرامین الهی، دستورات الهی، واجبات الهی، محرمات الهی را در قرآن آمده اینها را بگیریم و به اونها چه کار کنیم؟ عمل کنیم. و فکذا فل اطره، اطرت هم همینه، تمسک به اطرت. این که من اطرت دوست دارم، نه، این مسئله را حل نمی کند. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. محبت تنها مشکلی را حل نمی کنه. محبتی که به دنبال اون چیه؟
تبعیت
بیاد. این تبعیت هست اون محبت را چیکار میکنه؟ به نمایش میگذاره، بالنده میکنه. محبت بدون تبعیت، محبت خشک خالی، فایده ای نداره. مثل اون بابایی که داشت کنار جاده گریه میکرد، بابام نون دستش بود، گفت چیه؟ گفت آقا من گشتم. اینم نشست گریه کرد، گفت چرا گریه میکنی؟ من به حال شما گریه میکنم. گفت به جای گریه یه ذره نون بده من بخورم. گفت نه، هر چقدر بخوای گریه میکنم ولی نون نمیدم بهت. ببینید محبت خالی به اهل بیت هم همینه، که محبت خالی به اهل بیت ما روایات متعدد داریم، حتی اخطار به شیعیان، میگه محبت ما شما را مغرور نکند از عمل به واجبات الهی و ترک محرمات الهی، خودداری کنید شما. و ما چیزی برگ براءتی از خدای عالم برای هیچ کسی نداریم،
ضمانت نیست،
ضمانتی در کار نیست. من کان مطیعا لله فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا باشد، دستورات خدا را عمل کند، اون دوست ما هست.
پس این شفاعت چی میشه استاد موقع؟
حالا و من کان آسیان لله فهو لنا عدو. شفاعت در حقیقت مثل یک بچه ای که دبستان یا دبیرستان دانشگاه تلاش کرده، زحمت هم کشیده، ولی در امتحان یک دفعه یک سوالاتی آمده، اینها یادش رفته، یک نمره دو نمره فرض کم آورده، به خاطر یک نمره دو نمره مدیر مدرسه، مدیر رئیس دانشگاه و غیره میگن آقا این دو تا سه تا نمره را با این ارفاق کنید، یک سال نیفته. ولی یک کسی که هیچ درس نخونده،
از 100 امتیاز 1 امتیاز 2 امتیاز آورده. هیچ عاقلی نمیاد بگه آقا این شما عرفان کنید این آقا 1 سال نیفته. شفاعت هم در حقیقت انچنین شفاعت مال کسانی است که عبادت واجبات را انجام میدن، از محرمات اجتناب میکنن، ولی خب معصوم نیستیم، خطا سر میزنه. ابو بصیر میگه من بعد از شهادت امام صادق رفتم خدمت ام حمیده تسلیت بگم، گفتم آخرین جمله‌ای که امام صادق فرمود من توفیق نداشتم بیام در آخرین لحظه در کنار امام ببینم چه وصیتی داره. فرمود آخرین جملهش این بود، ابو بصیر فرمود لا تنال شفاعتنا المستخفین بالصلاة، شفاعت ما به کسانی که نماز را سبک میشمارند، نه نماز را ترک میکنند، نماز را سبک میشمارند. اول وقت نمیخوانه، نمازهای لبطلایی میخوانه، دیگه میبینه که آفتاب داره طلوع میکنه الله اکبر، آفتاب داره غروب میکنه الله اکبر،
به نمازی که تونتون میخونه و به هم ورش میکنه
تونتون میخونه که اصلا معلوم نیست که چی هست. در زمان راست رسول اکرم بود، یک کسی آمد وارد مسجد شد همینطوری هی سر میذاشت ده بلند میشد، گفت آقا مثل کلاغی که داره دون میخوره، این به دردش نمیخوره. امام صادق فرمود چه بسا یک مؤمنی 70 سال از عمرش میگذره 2 رکعت نماز قبول شده در پروندهش نیست. گفت اعمال شما، نماز شما اون مقداری قبول هست که حضور قلب دارید. اگر 1/3 نماز حضور قلب دارید، 1/3 نماز، 1/5 نماز حضور قلب دارید، فردای قیامت میان میگن بله آقا شما یک نماز ظهر 1 رکعتی خواندی. خدایا این ملائکه اشتباه کردن، من که نماز ظهر 1 رکعتی نخواندم. میگن آقا 1 رکعتش حضور قلب داشتی. آقا نماز عشای 1/2 رکعتی، خدایا خود دیگه 1/2 رکعتی نه تو آفریدی نه من خواندم. یعنی آقا این 1/2 رکعت رو حضور قلب داشته، این ما نوشتیم برای تو.
ممکنه صحیح بوده نماز، بله. ولی حضور قلب
داره. بله حضور. ببینید بس این است که کسی نماز میخواند صحیح هم میخواند، یعنی مبتلات نماز را رعایت میکنه، واجبات نماز را رعایت میکنه، این کتک نداره فردای قیامت. ولی این که این نماز مایه ترفیع درجه او باشد، یا این الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، دیگه آیه قرآن دیگه، نماز شما رو از فحشا و منکر نهی میکنه، جلوگیری میکنه. ما که نماز میخونیم هم غیبت میکنیم، هم دروغ میگیم، هم مال حرام میخوریم، هم برای شما عرض کنم بغض کینه دیگران تو دلمون هست، اینها پس ما که نمازه نماز نیست. در نماز خواندن من باید چیکار کنیم؟ یک تجدید نظر کنیم. اول ما سئل یوم القیامه الصلاه، اول چیزی که قیامت سوال میشه نماز. این قبلت فقبل ما سواها، نماز قبول شد دیگر اعمال ما هم قبوله. و این ردت فرد ما سواها. امیر المؤمنین به محمد ابن ابی بکر والی مصر بود نامه نوش، اگر اشتباه نامه 27 نهج البلاغه هست، میگه فرزند ابی بکر کل عملک تبع لصلاتک، تمام اعمال شبان روزی تو چه در حوزه سیاست، ریاست، هر اخلاق تابع نماز توست. اون کسی که نماز را تضییع می کند حقوق دیگران را به طریق اولا تضییع می کند، در انجام وظائف قطعا کوتاهی می کنه. میگه به قول جمله‌ای دارد مرحوم شهید رجایی، میگه شما به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم. حتی من یک دفعه تو تلویزیون بود، ایشون در حرم امام رضا سلام مهمان بود، سفره انداخته بودن، ایشان آمد و شروع کرد به نماز. هر چه گفتن آقا غذا سرد میشه، گفت نه اول ما نماز میخوانیم غذای سردم میشه خورد. ببین ما یکی از این دوستان داریم خیلی مقیده، حتی در مسافرت میگفت اگر ما وقت نماز بیاد برف هم که باشه یک فرشک سجاده داریم روی برف مندازیم و نمازمون رو هم همونجا میخوانیم. خودش برای من نقل کرد، گفت ما رفته بودیم کره، اون اوائلی که این موبایل ها گوشی های موبایل نوکیا بود آمده بود که نمایندگی او را بگیریم، 3-4 نفر از تجار رفته بودیم اونجا، یک دفعه من دیدم به وقت کره وقت نماز شد. من اجازه گرفتم برم بیرون نماز میخونم. میگفت این مسئول امور مالی شرکتمون گفت حاجی نرو بیرون، الان وقت طلایی. خب اون زمان موبایل ها تازه آمده بودی، بازاری داشت. گفت نه، اگر قسمت باشه میرسه، قسمتم نباشه ارزش این که ما نمازمون ضایع بشه نیست. گفت من رفتم اتاق دیگه مشغول نماز. میگفت این صاحب شرکت از این سو... از این کجا رفت این آقا؟ جلسه را ترک کرد و برخورده بود بهش. گفت نه، ما یک مراسمی داریم، عبادتی داریم، اون وقتش رسید الان. با اینکه این مقدار خب اول وقت رو خواست ایشون نماز بخونه. میگفت یه مقدار فکر کرد، گفت این آقایی که نسبت به حق خدا اینقدر مقیده، به حق مردم بیشتر مقیده. آقا من به هیچ کس نمایندگی نمیدم، فقط به ایشون نمایم. ببینید بعضی وقتا اصلا خود نماز خواندن، در روایت ما داریم نماز خواندن درهای روزی را زیاد میکنه. خود نماز خواندن باعث زیادی روزی میشه. نماز نخواندن برکت رو از عمر آدم، از روز، بله. یه کسی نماز میخونه، حالا یک دفعه خواب ماند، نتونست قضا بکنه، یه کوتاهی هایی کرد، در اونجا بله شفاعت هست، در روحیت شکی نیست. ولی مشکل جای اسماعیل اینجاست. وقتی ما هر گناهی میاد میکنیم، هر غیبتی، دروغی، حرام ترانه گوش میدیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، یک آیه است خیلی خطرناکه در قرآن، خیلی. و کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. ما روایت 7-8 تا روایت در صحیح بخاری و مسلم هست و در کتاب های ما، کتب عربی ما، کتاب کافی هم هست. یک انسان یک عمری عمل صالحین انجام میده، ولی یک اشکالاتی داره در عملش، حالا یا ریایی غیری، آخر عمر با عمل بدکاران از دنیا میره. چه بسا فردی عمل بدکار انجام میده، ولی در کنارش خلاصه یک کارهای خوبی هم انجام میده، خدا یالم توفیق میده، آخر عمر با عمل صالح از دنیا میره. ما خدا بیامرزایت الله شهابادی، شیخ محمد شهابادی، استادزاده امام، خب خدمتیشون 8 سال خارج اسفار و خارج نمیدونم عرفان اینها خواندیم، حالا دیگه نمیدونم فردای قیامت اینها وزر وبال ما میشود یا مایه ترفیع ما خواهد شد. ایشون خیلی میگفت عاقبت به خیری و عاقبت به شری. میگفت در روز عاشورا، شاید این یک 20 بار ایشون نقل کرد در جلسات، میگفت عمر صد به یکی از غلامانش شمشیر داد، برو در گودی قتلگاه سر مطهر امام حسین رو از سرش جدا کن. آمد امام حسین در اون حال یک نگاهی کرد، با همون زبانی که دیگه صداش در می آمد در نمی آمد، فرمود امثلک ترید و ان تقتل مثلی، جوان میخوای دامنت رو به قتل من آلوده کنی؟ حالا نگاه امام حسین با این جوان چه کار کرد؟ این جوان با همون شمش خب بنده تا لبه آتش جهنم، لبه جهنم، برگشت با همون شمشیری که آمده بود سر مطهر امام حسین رو ببره، برگشت با سپاهیان عمر سعد جنگید و به شهادت رسید و آخرین شهید روز عاشورا هم شد. خب ببینید یک عمری دیگه غلام عمر سعد بودن دیگه مشخصه دیگه چیه. ولی حالا در لابلای کارهایی میکنن بعضی از افراد، یک اتفاقاتی میفته، یک ترحمی میکنن به یک انسانی، به یک حیوانی، پدری، مادری و غیره، در لابلا چه کار میشه؟ این باعث میشه که آخر عمری انسان با ایمان از دنیا بره. از به عکسش هم هست، افرادی خوب آمدن، شما ملاحظه بفرمایید در زمان پیغمبر، طلحه، زبیر، غیر، خب چقدر زحمت کشیدن اینا، چقدر شمشیر زدن، خب آخر آمدن با همون شمشیری که در رکاب پیغمبر زدن، با اون شمشیر آمدن به جنگ امیرالمومنین.
بله.
خب ببینید حالا ما کاری با اون مسائل چیزش نداریم، ولی ببینید عاقبت چیه؟ نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. بله زاد در اینجا هم جناب آقای اسماعیلی، آقای تفتازانی میگه آقا ملاک از این که رسول اکرم توصیه کرده به کتاب و اطاعت، نه فقط ما بیاییم اینا را دوست داشته باشیم، بله دوستی اهل بیت هم برای خودش یه فضیلتیه، ما نمیخوام منکر این باشیم. اگر کسی به تعبیر امام صادق عمل 70 پیغمبر داشته باشد، محبت اهل بیت رو نداشته باشد، بوی بهش رو نمیشنوه، در اون شکی نیست. ولی داشتن محبت علت تامه برای رفتن به بهش نیست، جزء الاله هست و کل الاله و اعظم الاله عمله. و همچنین ابن حجر هیتمی، کتابی در استواق المحرقه، عزیزان دیدن این کتاب رو، شنیدن بارها، کتابی است که اولش می نویسه، من دیدم در مکه و اطراف مکه جوانهای اهل سنت دارن جذب مذهب شیعه میشن. الان هم که داد وهابی ها در آمده، هر روز حتما دیدید کلیپ ها پخش میشه، دارن داد میزنن آی مردم جوانهای ما همه دارن شیعه میشن، مثل شیعه شده، نمیدونم فلان کشور شیعه شده، به داد اسلام برسید، به داد اهل سنت برسید، دارن خلاصه خودشون رو به قول با آب آتش میزنن. معلوم میشه در قرن نهم دهم هم فرهنگ اهل بیت این جذبش برگش جوانهای اهل سنت رو میگرفته. امام صادق قریب من مزمون کلمه واللهش رو ذهنم نیست، ذهنم میگه قسم به خدا حقانیت ما مثل این آفتاب روشنه، مثل آفتاب. الان خب شما بین همین حدیث سقل ما داریم مطرح میکنیم، اکثرن هم متابال نرسیدیم از کتب شیعه مطرح کنیم، همه جا از کتب اهل سنت داریم مطرح میکنیم. این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی، انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، نمیدونم چی 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 ها دیگه، پیغمبر به چه زبانی بگه. در این کتاب هم آقای ابن حجر که نوشته برای اینکه جلوگیری کند از اینکه جوانهای اهل سنت جذب مذهب شیعه نشد، دوستان اگر مانیتور منو محبت کنن، بله در این کتاب السوائق المحرقه با تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف استادیار دانشکده اصول دین دانشگاه الازهر قاهره، ایشون در اینجا اولا میاد میگه روایت صحیح داریم، این تارکون فیکم سقلین، تارکون فیکم امرین لن تزلو این اتبعتما کتاب الله و اطرتی، والحاصل نتیجه و پیام این حدیث سقلین چیه؟ ان الحثه، این که پیغمبر این همه تحریک کرده، ما هفته گذشته ازشون خواندیم، پیغمبر در عرفات توصیه کرده، در بعد از نمیدونم برگشتن از طائف توصیه کرده، در قبل از رحلتشون حجرش مملو و از مردم بود توصیه کرده، در جای جای خلاصه این زندگی 23 ساله نبوتش بحث سقلین رو مطرح کرده. الحث و ان الحث، تحریک و تشویق و یا تحریک تکرار بر تمسک به کتاب و به سنت و بالعلماء به ما من اهل البیت. حالا ایشون هم یه چیزی و به سنت هم آمده اضافه کرده برای اینکه سنی ها ازش کلایه نکنن، کتاب و سنت، ولی کدام سنت؟ اون سنتی که علمای اهل بیت اون سنت رو دارن ترویج میدن، نه غیر اینها. و یستفاد من مجموع ذلک بقاء الامور الثلاث الى قیام الساعه. ما از حدیث سقلین میفهمیم هم کتاب هم سنت هم اهل بیت تا قیام قیامت باقی هستند، از همدیگر جدا نمی شوند. خب جناب آقای ابن حجر هیتمی، ابن حجر مکی، ما از شما میخوام سوال کنیم، شما خب متوفای 977 دیگه، قرن دهم. خب شما بفرمایید کتاب هست، سنت هم هست، اهل بیت شما کیه؟ به ما جواب بدید. شما میگید که مجموع بقای این امور سگانه تا قیام قیامته. خب ما نشان بدید که آیا مراد از این اهل بیت که باقی از در کنار قرآن، مراد از اهل بیت چیه؟ قرآن که مشخصه، همین بینه، سنت هم که به قول آوردید تو کتاباتون مشخصه. این اهل بیت چیه؟ آیا این اهل بیت باقی هست؟
مثل قرآن باید باشه دیگه؟
باشه، باید وجود خارجی باید داشته باشه دیگه. وجود خارجی اهل بیت کی هست؟ چرا اینطور لالایی بلدی آقای ابن حجر؟ خوابت نمیاد. مرحوم شرف الدین هم چند جا آمده ابن حجر رو چیکار کرده؟ تو منگنه انداخته.
تو هم المراجعات؟
در المراجعات، بله. مثلا در یک جا ابن حجر میگه از رسول اکرم سوال کردن که اگر جمعیت مردم به اهل بیت عمل نکنن تکلیفشون چیه؟ این از سواق المحرقه هست. یک روایتی آورده در اینجا میگه به حضرت گفتن که فما بقا اون ناس بعدهم، اگر مردم از اهل بیت جدا شدن چی میشه؟ میگه بقا الحمار ازا کسر سلبو، مثل الاغی که کمرش شکسته نمیتونه راه بره، نمیتونه بار ببره. اینه وقتی میاره علامه شرف الدین در المراجعات میگه آقای ابن حجر تو که اینطور لالایی بلدی چرا خوابت نمیاد؟ چه جوابی داری فردای قیامت؟ تو که این روایت داری نقل میکنی که بدون اهل بیت مثل یک الاغ کمر شکسته هست. الان شما در اعمال شبانه روزیت، در اعتقاداتت، جایگاه اهل بیت کجاست؟ ببینید، یعنی عرض کردم به تعبیر امام صادق سلام الله علیه، امر حقانیت اهل بیت دوستان، نه من به عنوان یک شیعه دارم عرض میکنم. خب بنده خب بارها هم گفتیم ما این 200 خورده مناظره که مکه داشتم، قسم میخورم به والله، قسم به عصمت زهرا، بنده تا به حال نبوده یک شبهه در رابطه با شیعه مطرح کنن بنده نتونم جواب بدم. البته هازا من فضل ربی، اینم به برکت اهل بیت و علمایی که روایات رو بررسی کردن، ما از اینا استفاده کردیم، وگرنه به قول من همان خاکم که هستم، آن ذره که در حساب ناید ماییم. ولی بنده بارها بوده، شاید بگم صدها بار سوال کردیم، از مفتی اعظمش گرفته، از صالح فوزان که عضو هیئت کبار عربستان سعودی، از دکتر عبدالفتاح جزء هیئت کبار علمای اهل سنت، از دکتر برای شما عرض کنم شیخ، برای شما عرض کنم الان اسمش من فرض علمای بزرگ مکه هست و حتی فقط بارها به دیدنش میرفته، ما شبهای ماه رمضان میرفت سوال میکردیم، اینها به ما جواب ندادن. یا آقای دکتر جمیل زینو که مفتی مکه مکرمه هست، رئیس دارالحدیث مکه هست، ما یک شب 3 ساعت و نیم نزدیک 4 ساعت منزلشون با ایشون گفتگو داشتیم، ایشون هر سوالی کرد ما جواب دادیم، نوارش هم موجوده. ما تمام بحثایی که با اینها داشتیم همه اینها رو ما ضبط کردیم،
صوتی هست،
صوتی، بله، همه رو ضبط کردیم. فقط یک دفعه ما داشتیم ضبط میکردیم با این دانشجوها، این چیز رو از من گرفت که واقعا ما این بحث رو راضی نیستیم ضبط کنید. گفتم باشه چشم، ما ضبط نمی کنیم. و یک نکته جالبی که من این شاید بارها گفتم، من فردای اون شبم با های ریشهری دیدار داشتم، خدا بیامرزدشون، هم صوت رو باز کردم ایشون شنید، هم مکتوب نوشتم که ما یک 7-8 از دانشجوها در بیت الله الحرام در اون طبقه بالا مشرف شده شو شما که
بله.
همون طبقه بالا ما میرفتیم با این اعضای هیئت امر به معروف، بس میکردیم تا نزدیک های سحر. یک شب یکی از این دانشجوها عبارتی گفت، قسم به صدیقه طاهره، قسم به والله، گفت فلانی به رهبرانتون افتخار کنید. این عبارتش بود، قسم به والله. گفت رهبر ما، همون زمانی بود که ملک فهد رفته بود آمریکا با رئیس جمهورش گلاس شراب خورده بود، گفت رهبران ما میرن، افتخاری که برای ما میارن، قریب به این مضمون، چون قسم خوردم مضمونش این بود، میرن اونها همپاله شرابشون میشن، رهبران شما میگن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما به وجود این رهبرانی که شما دارید افتخار میکنیم. بعد من گفت اگر یک روز آقای خامنه ای را دیدی از طرف ما دست ایشون رو ببوسید، بگید ما وهابی هستیم، شما را مشرک میدانیم، ولی این آزاد مرده شما، مبارزتون با استبداد، ما به اونا افتخار میکنیم.
این قضای اخیرم استاد که تو هالووین برگزار کردن توی این عربستان و اینها، توی فضای مجازی خیلی سر و صدا کرد که ایران موشکی که قاره پیماس میسازه و آزمایش میکنه، اونا تازه رسیدن میگه جشن هالووین برپا کنن.
بر اون که دیگه آبروریزی آره. شد اون که اصلا دیگه هرچه آبرو هم داشت این آل سعود در این 200-300 سال، اونم برد چقدر کشته داد اونها هم، چقدر
توی کره جنوبی بود.
بله اون که چقدر به قول مسائلی انجام دادن و غیره، واقعا نمیدانیم. نا فعلا اومدن دنبال این که فلانی مشرک، فلانی کافر، فلانی چی از فلانی چی نیست. اخیراً هم که دیدن در تلویزیوناشون زنهای بیهجاب دارن بله. بر آوازه میخوانم. بله من در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از تو استاد. دوستان عزیز ما همچنان با شما هستیم. برنامه زنده حبل المتین از شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تقدیم حضور شما میشه و این دقایق و لحظات برنامه رو اجازه بدید که متبرک بکنیم به نام نامی مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، که نام ایشون، یاد ایشون، ذکر ایشون برای ما عبادت.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین، بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا، خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وسیع و دما لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی علی ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا. علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
به به، انشالله که همیشه راهتون، مسیرتون مسیری باشه که وجود نازنین مولامون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اون مسیر رو میپسنده، ایشون توصیه کرده، رضایت ایشون هست. این نقلی که از پیامبر رسیده به ما که خطاب عمار میفرماید پیامبر که اگر دیده همه خلق یک سمت میرن و علی سمت دیگر میره، تو به سمتی برو که علی حرکت میکنه و میره. و ما هم امروز در این عالم، در این دنیا باید مسیر زندگیمون مسیر امیرالمؤمنین روحی له الفدا باشه. مسیر حق مسیر علی است و غیر از مسیر علی همه مسیرها مطمئن باشید، خیالتون راحت باشه که مسیر مسیر باطلی است. خب تلفن داریم ان شاء الله، حالا اگر فرصت شد باز، چون هنوز مباحثمون هم باقی مونده، ولی خب تلفن ها رو دریافت میکنیم، اگر فرصت شد بحثمون رو ادامه خواهیم داد. بازم میگیم همه عزیزان این فرصت برایشون هست، چه آقایان وهابی، چه عزیزان اهل سنت و چه بیننده های شیعه ما، که بیان روی خط ارتباطی مطالبشون رو بگن، سوالی دارن، شبهه ای دارن، گفتگوی مناظری ما در خدمتشون هستیم. آقای دورزاده از نیکشهر خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم خسته
نباشید. ممنونم، بفرمایید.
خسته نباشید. تیم آقای غزینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
الحمدلله خوبی آقای مولوی محترم.
الحمدلله خدا رو شکر.
سلام. یه سوال داشتم خدمت آقای غزینی بزنم.
بله بفرمید.
میخواستم بگم اولی تفلی که مثلا به پیامبر این ماور چی بود؟
اولی چی؟
اولی تفلی که مثلا به پیامبر این ماور چی بود؟ اولی کودکی.
خب
چی بود اولی کودکی این ماور؟
خب سال دیگه هم داری؟
بله میخواستم بیدن حالا عزتری مثلا شیعه بوده یا سنی، خواستم این سوال ما جواب بود.
چی سوال دوم؟
اگه بوده، اگه سنی بوده مثلا پیامبر سنی بود، از چجوری کیه بود؟
خب الان میخواید پشت خط باشید استاد توضیح بدن یا اینکه
نه با تشکر کنم میگی توضیح بده برام کافی آقا
باش
خب.
آقای دورزاده بود
جناب آقای دورزاده عزیز، امیرالمؤمنین سلام الله علیه ایمان آورد، نستجیر بالله کافر بود ایمان آورد یا ایمانش اظهار کرد؟ که بلندتر صحبت کنه صداتون نمیاد.
تلفنشون قطع شد.
ببین آقای دورزاده عزیز، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به تعبیر بزرگان اهل سنت مثل آلوسی و غیره، به هنگام ولادت چشمش رو به توحید باز شده، لحظه اولی که امیر المومنین به دنیا آمده در داخل خانه خدا و در داخل خانه توحید چشم باز کرده، در دست پیغمبر شهادت برای شما عرض کنم به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر داده. امام خود رسول اکرم میگه و خود حضرت امیر داره برای این که من از اول کودکی در کنار پیغمبر بودم، پیغمبر غذا را میجوید و در دهن من میگذاشت و من حضرت میرفت به کوه حرا، اونجا صدای توحید را و صدای جبرائیل را میشنیدم و پیغمبر فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع. خود شما اهل سنت هم وقتی اسم عمر و ابوبکر میاد میگید رضی الله عنه، ولی اسم علی میاد چرا نمیگید رضی الله عنه؟
کرم الله
وجهه. تمام بزرگان شما گفتن که کرم الله وجهه به خاطر این است که علی یک چشم به هم زدن چیه؟
در مقابل
بت‌ها سجده نکرده. و لذا بحث اسلام امیرالمومنین در زمان کودکی که شما میخواد بگید آقا این ارزش داشت یا نداشت، یه حرفای بی خود ابن تیمیه آمده گفته که خب کودک بوده، در توهین به پیغمبره، میگه کودک بود اسلامش ارزش نداشته، این در توهین به پیغمبره. آیا پیغمبر اسلام رو به امیرون عرضه داشت یا نه؟ پیغمبر اسلام علی را پذیرفت یا نه؟ اگر پیغمبر عرضه داشت اسلام علی ارزش نداشت، پس کار پیغمبر نستجیر بالله بیهوده بوده. اسلام علی را پیغمبر پذیرفته، اگر اسلام کودک بی ارزش بوده کار پیغمبر زیر سوال میره. و اضافه بر این برادر بزرگوارم، شما خودتون در تمام کتابهاتون آورده اید در رابطه با قضیه حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام که حضرت آدم که وقتی از بهشت آمد بیرون خدا را قسم داد به وجود محمد و علی و فاطمه، حسن و حسین. خب به ما جواب بدید شما، هنوز اون زمان که برای شما عرض کنم چیز نیامده بود، چی اسمش حضرت علی که اصلا به دنیا نیامده بود، پس این چی هست؟ شما ملاحظه بفرمایید من بیارم این را به حق محمد و علی، در کتاب‌های خود شما هست نه در کتاب‌های ما. ببینید کتاب درالمنصور سیوطی از بزرگان شماست، کتاب تفسیر درالمنصور برادر بزرگوارم. حضرت آدم وقتی از بهشت آمد بیرون یک سال گریه کرد غیره، آخر گفت در ذیل آیه شریفه فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علی، با سند صحیح هم نقل کرده، اللهم اینی اسألک بحق محمد و آل محمد، اللهم اینی اسألک بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی. بحث خلقت امیر المؤمنین و رسول اکرم شما خودتان آوردید، قبل از اینکه رسول اکرم فرمود من پیغمبر بودم آدم بین برای شما عرض کنم آب و خاک بوده، این دیگه چیزیست که شما در کتاب‌های خودتون آوردید برادر بزرگوارم. اینها را دیگه ما به قول به این شکلی نیارید که ما یه مقداری به قول جوابی بدیم که بعد شما یه کمی از ما دلخور بشید. یا این کتاب الکشف و بیان، کشف تفسیر ثعلبیه، ثعلبی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 427 دای اسماعیلی، یعنی معاصر بوده با شیخ مفید سید مرتضی شیخ طوسی، از اون طرف هم با قاضی عبدالجبار معتزلی و اساتیدش، در جلد هشتم در ذیل آیه 45 سوره احقاف میگه وسأل من ارسلنا من قبل که من رسلنا، از پیغمبر به پیغمبر دستور میاد از پیامبران گذشته سوال کن. خب فاصله بین رسول اکرم و آخرین پیغمبر قبلش شما میگید 600 سال 650 سال بود، ما میگیم 500 سال بوده. این 600 سال هم فاصله بود، کجا بودن این پیامبران؟ بعد میگه این مربوط به معراج هست، سوال کردن که از پیامبران سوال کن الا ما بعثوا، هدف بعثت شما چی بود؟ همه گفتن الا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. اینم میخوای چه کار کنی پسر خوب؟ این روایت رو در کتابهای شما هم هست دیگه، و حتی حاکم نیشابوری این رو با سند صحیح نقل میکنه، معرفت علوم الحدیث حاکم نیشابوری صفحه 316، بوسو علا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. حافظ حاکم نیشابوری میگه راوی این حافظ اون سقتون مأمون، و همچنین ابن عساکر همین تعبیر رو داره، برادر بزرگوارم، بوسو علا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. خارزمی از علمای بزرگ شما هست، ذهبی خیلی در حد نبی مرسل توصیقش کرده، ایشون متوفای 568، ایشون هم بازم میگه الا ما بوس الا ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب. اینا رو میخواید چیکار کنید عزیز دل من؟ حالا آقای ابن تیمیه آمده یه حرفی زده، حالا ما تشکر میکنیم که شما زنگ زدید و باعث شد که ما یک سری مطالبی بگیم که شاید بعضی ها نشنیده بودن بشنون، بعضی هم که شنیده بودن تداعی بشه. ما در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم، متشکرم. حالا یه نکته دیگه ایشون گفتن، من تلفن داریم، تلفن رو دریافت بکنیم بعد انشالله اون رو هم بهش میپردازیم. آقای محمدی از اصفهان خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای حاج آقای اسماعیلی مجری فرزانه، و سلام بر حضرت استاد آیت الله دکتر قزوینی، شب شما بخیر.
ممنونم آقای محمدی، بفرمید.
ببخشید من در راستای فرمایشات استاد که فرمودن که و اشراقت الارض به نور ربها در جلسات گذشته، و محلوی که این جلسه در همین جهت دارن فرمایش میکنن، دو تا مطلب از کتب اهل سنت در این زمان که منظور مربوط به گذشتگان هم نیست، به این جهت خواستم عرض کنم اگر اجازه فرماد، که میخوام بگم که چراغی که انقلاب اسلامی افروخته و روشن کرده آثارش در کشورهای اسلامی پیداست. یکی مطلبی هست از یک عالم مصری اهل سنت به نام توفیق ابو علم، در کتابش بین قرآن و امام حسین علیه السلام سه تا مقایسه انجام داده که خلاصه اینه: فکما ان الجلوس فی مجلس القرآن عباده فالجلوس فی مجلس الحسین عباده. دومین مذهبش: فکما ان النظر فی المصحف عباده فالنظر الی قبر الحسین عباده. سومی: فکما ان القرآن شفاء و رحمت للمؤمنین فتحت قبر الحسین شفاء لجمیع الامراض. به نظر شما آیا این دانشمند سنی بخشی از مفهوم حدیث شریف ثقلین را در نیافته؟ این از یک نفرشون. ببخشید. مطلب دیگری هست، یک کتاب انگلیسی هست، دانشمندی از اهل سنت به نام آقای فرید اسحاق، به عنوان اعتراض به سران کشورهای اسلامی و به خصوص دانشگاه الازهر مطلبی نوشته. اینم توی دقیقه اگر اجازه فرمان عرض کنم. می نویسه که دانشگاه الازهر که قدیمی ترین دانشگاه باقی مانده دنیای اسلام و یک سنگر برای مسلمانان راستین باید باشه، وقتی رژیم سلطنتی بر مصر حاکم بود، الازهر به حکم وظیفه اعلام کرد که چنین سیستمی هم نوای اسلامه. وقتی ملک فاروق در 1952 سرنگون شد، آن دانشگاه رژیم پادشاهی را محکوم و از جمهوری جدید حمایت کرد. زمانی که جنرال عبدالناصر به سوسیالیسم رسمیت داد، الازهر با فتاوای حمایتی خود به این صورت از آن پشتیبانی کرد که سوسیالیسم روح حقیقی اسلام است و بدین گونه در جنگ و صلح هم پیمان اسرائیل بود. مسیر تجارت چند اندازه آبکی کج و عریض است. این دانشمند به عنوان اعتراض به سبکی که سران کشورهای اسلامی در این روزگار دارن میرن در واقع حرفی زده که هماهنگ با اهداف مقدس جمهوری اسلامی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهری.
تشکر آقای محمدی، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. آقای بهادری از کرج خدمتتون سلام عرض میکنم. برادر عزیز
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت آقای طلعه دکتر حسینی قزوینی و جناب حاجی آقای اسماعیلی.
سلامت باشید، ممنون.
حضرت آقا در طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 99 جناب عثمان میگوید در موقع مردن خدایا بندگان مؤمن تو مرا کشتن. آقای عثمان مقتول به قاتلانش میگه شما مؤمن هستید. آیا در طول 1400 سال این قاتلین جناب عثمان مقصر هستن یا نیستن که معاویه لشکر کشید تا با مؤمنین بجنگه؟ سوال من اینه، شما با وجدانهای بیدار آقای وهابی ما بگوید که این ابل مرجع مرادی که امام ما رو شهید کرد چرا در مدعو شعر گفتید؟ ما دو تا خلیفه داریم حضرت آقایی که بنی هاشم بیگری بنی امیه. خب چه اتفاقی افتاد؟ یکی که عثمان از قاتلینش انقدر منفورن که کل علمای وهابی جواز دادن فتوای شرعی دادن که آن 40,000 نفری که در جنگ صفین به خاطر خونخواهی عثمان کشته شدن همه به بهش میرن. سوال ما از آقایون وهابی اینه که آن لشکر امام علی چی که در جنگ با معاویه شهید شدن کجا میرن؟ میگن به بهش میرن. خب لشکر عثمان چطور؟ بله آنها هم چون اجتهاد کردن خطا بوده، اونام بهشتی هستن. آخه این چه بهشتی، چه عدالتی که خطاکار و غیر خطاکار، بهشتی و جهنمی همه با هم بهش میده. خب این وسط عقل و شعور هم بره وسط کارش. مسئله بعدی، چرا از خاندان خلفا که در 800 مورد کتابهای اهل سنت که ریشه آقایون در جاهلیت بوده، حدیث عدو من جاهلیت که همش قال خانم عایشه علیه السلام، قال ابوبکر علیه السلام، چرا پیامبر اکرم ریشه این صحابه را کافر معرفی کرده؟ این همه عظمت پیدا کردن این آقایون. در کتاب‌هاش یه قال زینب سلام الله علیها که بگوید اسلام اینه نیست. چرا کلام خانم عایشه از زبان جاری میشود اسلام، ولی خطبه حضرت زینب سلام الله علیها اسلام نیست؟ زینب کبرا گناهش این است که دختر پیامبر اسلامه. پس همه دنیا بدانند که جرم خاندان پیامبر این است که خاندان وی هستند. چرا در خاندان تطهیر شده قال زینب نیست؟ آقایون وهابی، پس شما وهابیون با خاندان پیامبر دشمن هستید عمدن، چون حضرت زینب در خانه حضرت فاطمه و در خانه علی بن ابی طالب بزرگ شده و تربیت شده این خانه است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای عباس آقای بهادری عزیز و بزرگوار. اما بیننده بعدی ما جناب آقای قاسمی از خرم‌آباد هستن. آقای قاسمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم، شب بخیر.
ممنونم، تشکر، بفرمایید.
حاج آقا قاسمی، یه سوال شرعی داشتم. تو قرآن تو سوره حضرت محمد و سوره سجده اشاره کرده خداوند که تعداد روزهای خداوند در قیامت 1000 ساله. بعد در سوره معارج گفته که تعداد روزهای خداوند 50,000 ساله. میخواستم بپرسم چرا تناقض داره؟ آیا این قرآن دستکاری شده یا تناقض داره؟ من گیرنده رو زیاد میکنم و شما رو خط میکنم که برای خانواده هم صدای شما رو بشنوم و پاسخ شما رو دریافت کنم.
خیلی ممنونم، متشکرم. البته ما درخواست اون است که بیننده های عزیز حالا مباحثی که مثلا قرآنی هست در جای خودش تماس بگیرن و مطرح بکنن سوالاتشون رو. یه وقت کسی سوال احکام داره در جای خودش و همچنین مباحث شبهاتی غالبا باید در این چنین برنامه‌های مطرح بشه. حالا انشالله استاد توضیح خواهند داد. خب دوستان و تفرمان اجازه بدید که یه دو موردی هست که ما بهش بپردازیم اگر فرصت شد باز تلفن و الا که استاد. اون آقای دورزاد از نیکشهر، حالا سوال اولشون که از تعالی مفصل پاسخ داده، ایشون گفت حضرت علی شیعه هست یا سنی؟
بله والله نه شیعه هست نه سنی، مسلمانه. ولی جناب آقای دورزاده بود، دورزاده عزیز، اولا شیعه سنی در زمان پیغمبر اصلا مطرح نبود. بحث تشیع و تسنن زمان معاویه رسم شد. شما حداقل تاریخ اهل سنت هم ببینید، شما در زمان ابوبکر هم شیعه سنی نبود، در زمان عمر هم نبود، عثمان هم نبود، در زمان امیرالمومنین بحث شیعه و سنی نبود. ولی این که ما
که داریم مثلا پیامبر فرمودند به امیرالمومنین
که حدود نزدیک ما تقریبا میتونیم بگیم 60 تا 70 تا روایت ما داریم که حضرت رسول اکرم سلام صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند انت و شیعتک هم الفائزون. اگر آقای درزاده الان برنامه را میبینن، شواهد تنزیل جناب آقای حسکانی هست، برای شما عرض کنم در از جابر بن عبدالله صفحه 467 امیرالمومنین می آمد، رسول اکرم به طرف کعبه نگاه کرد و فرمود قسم به خدای این کعبه، این علی ابن ابی طالب و شیعیان او در قیامت از رستگاران هستند. و همچنین در کتاب‌های متعدد دیگر در تاریخ دمشق جلد 42 پسر خوب صفحه 233 از ابو سعید خدری نظر النبی الی علی فقال هازا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. ما از این طور عبارت ها الی ما شاء الله نزدیک 60 تا 65 تا روایت داریم، همش هم در کتب اهل سنت ها، همش هم در کتب ارز. ما با کتاب های شیعه ما کار نداریم. این دیگه احمد ابن حنبل رئیس آقایان حنابله هست در کتاب فضائل الصحابه جلد دوم، ایشون نقل میکنه از ام سلمه که رسول اکرم گفت یا علی بشارت باد بر تو، فانک و اصحابک و شیعتک فی الجنه. یا علی تو سا اصحابت و شیعت همه برشتن. خب اینها اصلا در اون زمان فقط شیعه به نام شیعه امیرالمومنین بوده. حتی محمد کردلی در کتاب خطت شام جلد 5 صفحه 255 اونجا مفصل از ابو سعید خدری میاره که تعدادی از صحابه سلمان ابوذر مقداد کی 10-15 نفر رو میشماره که اینها در زمان پیغمبر مشهور بودن به شیعه علی بن ابی طالب. و از این طور عبارت ها در کتب اهل سنت ما الی ما شاء الله ما داریم، الی ما شاء الله ما داریم. بر این که در زمان پیغمبر رسول اکرم بشارت داد یا علی انت و شیعت که فی الجنه، انت و شیعت که هم الفائزون، نمیدونم شیعتی که برای شما عرض کنم یعتون رازین مرزیگین، این عبارت های مختلف از 60-70 تا روایت هم شما نمیتونید بگید آقا بقول شما 4 تا روایت از صحابه نقل میشه در رابطه با فضائل ابوبکر، شما یا متواتره 60 روایت رو میخواد از کنارش به سادگی رد بشید. بله من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم ازت استاد. آقای قاسمی از خرم آباد اشاره کردن به حالا دو تا از سوره قرآن، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سوره سجده گفتن. حالا در یک جا آمده که تعداد روزها در قیامت 1000 هست، در برخی از جاها آمده 1000 سال و بعضی جاها آمده 50000 سال. این تناقض با هم نداره؟ حالا گفتم حتی بس قرآنیست باید در جای خودش.
ببینید برادر بزرگوارم، این عددهایی که میاد دو تا من جواب میتونم خدمتتون بگم. یکی این که عرصات قیامت مرحله به مرحله هست، در هر موقفی سختی ها و غیره ها به قدری زیاد هست، اصلا اونجا دیگه سالی معنا نداره، نه آفتابی هست، نه ماهی هست، نه زمینی هست، نه خمسین الف سنت مما تعدون. اگر با دنیا مقایسه کنید میشه 50000 سال. شاید در بعضی از قسمت ها به قدری سخته، مثلا این کسی درد میکشه میگه آقا من امشب به قدری درد کشیدم گویا 50 سال درد کشیدم، نمیخواد یک عمر درد کشیدم. این نمیخواد بگه من برای شما عرض کنم این امشب من 50 سال بوده، یک عمر بوده. یعنی این سختی ها به طوری است، سختی ها
انسان تصور میکند با حساب دنیا 1000 سال یا مثلا 50000 سال. این یک جواب برادر بزرگوارم. جواب دیگر این که اینها نشان از کثرته، یعنی میگه به قدری اونجا مردم معطل میشن برای حساب که داشت، شما از اول خلقت آدم تا الی قیام قیامت باید اونجا بیان حساب پس بدن. فرض ما 80 سال 90 سال عمر کردیم، برای هر ساعتمون که 60 ثانیه هست و برای شما عرض کنم هر ثانیه همون تقسیم بکنیم به 100 قسمت، اگر هر حرکتی ما در این ثانیه ها انجام دادیم باید جواب بدیم اونجا. حالا شما حساب کن یک فردی که 70 سال 80 سال عمر کرده، اینها را بیار، ساعتش در بیار، دقیقه هاشو در بیار، ثانیه هاشو در بیار، برای هر ثانیهش بخواد حساب بده چقدر طول میکشه، چقدر طول میکشه. این در حقیقت میخواد بگه اونجا طولانیه. مثلا مثل آیه شریفه ای که لئن استغفرت لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، پیغمبر اگر 70 بار برای منافقین استغفار کنی خدا اینها را نمیبخشه. معناش این نیست اگر 71 بار استغفار کرده میبخشه، یعنی هر چه زیادم استغفار کنی، 70000 بارم استغفار کنید شما چیه؟ خدا نخواهد بخشید. اینها عددها برادر بزرگوارم نشان از کثرته، یعنی اینکه اونجا مسئله به قدری طولانی هست. مثلا مما تعدون، این عبارتی که هست اگر اشتباه نکنم من، این قرآنم خودش این تعبیر رو به کار میبره. ببینید ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، بعضی از روزهای هست اینها میگه و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، 1000 سال مثل آنچه که شما میشمارید.
دنیای ما
مثلا گویا در دنیا
بگه خدا که ما متوجه بشیم دیگه.
بله، یعنی خدای عالم میخواد برای شما عرض کنم این رو بیاره. یا مثلا یرج فی فی یوم کان مقدار و الف سنه مما تعدون، 1000 سال از اون سالهایی که شما میشمارید در نزد شما هست. این در حقیقت میخواد بگه اگر در دنیا بودید شما گویا 1000 سال تصور میکنید طولانی شده یا 50000 سال طولانی شده. اینا نشان از کثرت، یعنی به قدری اونجا سخته برای انسان سخت میگذره که اصلا هر چه حساب میکنه دیگه به قول عقربه های ساعت قیامت اصلا کار نمیکنه، حرکت نمیکنه اصلا اونجا. یعنی هر چه آدم نگاه میکنه خدای کی تمام میشه، کی تمام میشه، همش دارن سوال میکنن، همش دارن. نه تنها ما بلکه انبیا هم ولنسالن المرسلین، پیامبران هم ما میاریم اونجا پای حساب، از اونها هم حساب میکشیم ما. یعنی اونطوری نیست که فقط از مجرمین با بخواهیم، گناهکارها بخواهیم حساب ما بکشیم، نه، خود انبیا میان پای حساب که آیا اون رسالتی که به شما محول شده بود این رسالت رو خوب انجام دادید یا انجام ندادید. ببینید در روایت هست، حالا بعضی ها میگن از عایشه، بعضی از ام سلمه، روایت خیلی روایت تکان دهنده است. این نکته اخلاقی رو من آخر جلسه عرض کنم که میگه من بیدار شدم دیدم پیغمبر تو حجره من نیست، خیال کردم مثلا پیغمبر با زنهای دیگرش قرار گذاشته، مثلا رفته تو حجره اونها. یه بنده خدایم شوخی میگه گوشه دوست دختری داشته پرده گذاشته و اینا، گفتم این تعابیر رو بیکار نبرید. میگه من رفتم حجره تمام زنها را گشتم دیدم پیغمبر نیست، خیلی ناراحت شدم که پیغمبر کجاست. بعد این صدای ناله‌ای میاد، دیدم از پشت بام، رفتم پشت بام دیدم رسول اکرم صورت مبارکش گذاشته روی خاک گریه میکنه، گریهش اشکش داره از این جل پشت بام داره جاریه، یعنی به این شکل. و یک جمله سه جمله یکی از جمله شنی رب لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، مثل مادر جوان از دست داده حضرت داره گریه میکنه، اش میریزه، مثل آدم مارگزیده داره به خودش میپیچه میلرزه، میگه من نشستم و از گریه پیغمبرم گریه کردم. بعد دعای حضرت تمام شد، گفتم مثلکتت او به مثل حضرت دعا، یا رسول الله شما اینطوری دعا میکنید؟ برگشت گفت که ببین برادرم، حضرت یونس را خدا یا عالم یک چشم به هم زدن به خودش واگذاشت، سر از شکم نهنگ در آورد. خدا میگه لولا کان من المسبحین للب سفی بطنه الى یوم یبعثون، اگر اون ذکر یونسی را نمیگفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، تا قیامت تو شم ماهی زندانی میشد. ببینید ولذا ما یه مقداری باید دقت بکنیم دوستان عزیز، فردای قیامت شوخی بردار نیست. امیرالمومنین یک جمله ای دارد، خیلی جمله جانسوزه های اسماعیل، خیلی ظاهرن ابو دردا یکی دیگه، من دیدم حضرت در نخلستان داره گریه میکنه، به خودش میپیچه، عشق میره، هیچ کس هم نیست اونجا، میگه الهی انتالا فی اسیان که عمری، خدایا اگر تمام عمرم رو در معصیت رو سپری کردم و عظم فی صحف ذنبی، پروندم رو پر از گناه کردم، فما انا برات غیر غفرانک، خدایا غیر از غفران تو مغفرت تو چیزی دیگری نمیخوام، و ما انا برات غیر رضوانک، غیر از رضایت تو چیزی. بعد دیدم داره ناله میکنه، حق حق میگه آه من نار تنزج الاکباد والکلا، خدایا ای وای از آتشی که کلیه ها و کبد ها را میسوزانه. آخه آتش دنیا از ظاهر میسوزانه، آتش قیامت جهنم از درون میسوزانه. آه من نار نزاعتن لشوا، خدایا وای وای از اون آتشی که پوست انسان را میکنه. خب جایی که عقاب پر بریزد دیگه از ما پشه های لاغر چه، ما خیلی راحت میگیریم میخوابیم راحت، ولی اهل بیت این چه اونجا خلاصه یه مقدار این که الف سنت مما تعدون یا خمسین الف سنت مما تعدون، اونها به خاطر سختی هایی که در اونجا هست به خاطر این تعابیر مختلف به کار رفته.
خیلی ممنون حضرت استاد، خدا شما سلامتی بده ان شاء الله، عاقبت بخیر عنایت بکنه. ممنون و متشکرم. ان شاء الله که در قیامت که همه از هم فرار میکنن و واقعا کسی نیست، فریاد رسی نیست، انشاءالله وجود نازنین مولامون آقا جانمون امیر المؤمنین به فریاد ما خواهد رسید. حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که روایت داریم در قیامت مثل مرغی که دانه از زمین برمیچینه، حضرت زهرا انشاءالله من و شما رو سوا میکنه و جدا میکنه و با خودش به بهشت خواهد برد. ممنونم از نگاهتون، از توجهتون بیننده های عزیز که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو ملاحظه فرمود. البته تعدادی از دوستانمون قرار بیاد خدمتتون باشیم و تلفنشون رو داشته باشیم که دیگه فرصت نشد، انشالله عمری باشه در برنامه های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگه دارد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر زنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا